سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در شامگاه جمعه خبر دادند. استاندار تهران میگوید صنایع لبنی و کشتارگاه ها منشأ بویی نامطبوع در تهرانند. و انفجاری مهیب در یک نانوایی محله نهم پاریس را لرزاند. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از اینکه خبرها رو آغاز کنم بگم که نتیجه بازی ایران و ویتنام همکنون در اواسط نیمه اول با نتیجه 0-0 ادامه داره. اگر که اتفاقی افتاد در این میون حتما شما رو در جریان قرار میدیم. اما منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در آخرین ساعات شامگاه جمعه خبر دادند. به گزارش سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، سامانه دفاع هوایی این کشور اکثر موشک‌های شلیک شده اسرائیل را در این حملات رهگیری و 8 موشک اسرائیلی را در آسمان هدف قرار داده است. خبرگزاری سانا با این حال تایید کرده که در این حملات به یک انبار اسلحه در فرودگاه دمشق آسیب وارد شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن که رخدادهای جنگ را رصد می کند گزارش داد که انبار موشکی حزب الله در منطقه الکیسوه از جمله اهداف حملات شب گذشته اسرائیل بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به برنامه آمریکا برای برگزاری نشستی مرتبط با ایران در لهستان در پیامی توییتری نوشت دولت لهستان که بسیاری از شهروندانش در جریان جنگ جهانی دوم به لطف ایران نجات یافتند باید از این حرکت شرمنده باشد. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در قاهره گفته بود آمریکا در روزهای 24 و 25 بهمن ماه اجلاسی جهانی برای ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در لهستان برگزار می‌کند. مهدی طاهباز در همین رابطه به سراغ محسن میلانی، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا رفته و از او پرسیده با برگزاری این نشست و با توجه به تحریم‌های اقتصادی آیا ایران در انزوای بیشتری قرار خواهد گرفت؟ محسن میلانی در آمریکا:
مسلماً یکی از دلایل این کنفرانس اینه که ایران رو از لحاظ سیاسی در منطقه و در سطح جهانی ایزوله‌تر بکنن. این قسمتی از سیاست کل آمریکاست برای فشار ماکسیمم برای در رابطه با جمهوری اسلامی که سیاست‌های منطقه‌ای خودشو تغییر بده. این کنفرانس هم جنبه سیاسی داره و هم به نظر من برنامه داره که کشورهایی رو که حداقل در رابطه با برجام با آمریکا هم تک نیستن ولی از فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شکایت دارن اونها رو بتونه با همدیگه متحد بکنه. در اعلامیه‌ای که دولت آمریکا و دولت لهستان دادن خیلی مهمه که من به این اشاره کنم که صحبتی از جمهوری اسلامی ایران نیست، صحبت از به وجود آوردن ثبات در خاورمیانه است و از مطالبی که قرار دعوت شدگان صحبت کنند مبارزه با تروریسم، برنامه‌های موشکی کشورهای منطقه است و از همه مهمتر وجود شبه نظامی‌ها یا نیروهای نیابتی هستند در منطقه. صحبتی از برنامه اتمی در اونجا نشده به خاطر اینکه اگر مسئله برجام مطرح بشه شاید اختلاف بین کشورها زیادتر بشه در اونجا.
در همین رابطه چرا به نظرتون یک کشور اروپایی برای برگزاری این اجلاس انتخاب شده؟ آیا آمریکا در صدد جلب نظر اتحادیه اروپا است برای کاهش مناسباتشون با ایران؟
الان مدت هاست، حداقل از زمان ریاست جمهوری آقای بوش پسر، آمریکایی‌ها اروپا رو دو قسمت کردن در حقیقت، اروپای جدید و اروپای قدیم. اروپای جدید کشورهایی هستند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدند و یکی از این کشورها لهستانه. هم از لحاظ سیاسی انتخاب لهستان مهمه و هم از لحاظ سیمبولیک. از لحاظ سیمبولیک به نظر من مهمترین دلیلی که اونجا رو انتخاب کردن اینه که در لهستان بود که یک کارگر ساده‌ای به نام لچ ولسا آمد و تونست اولین ساندیکای کارگری مستقل رو در اتحاد جام در اروپای شرقی به وجود بیاره و این اتحادیه که ایشون به وجود آورد، اتحادیه هم به نام سالیداریتی یا همبستگی، یکی از دلایلی بود که باعث استقلال لهستان در سال 1989 شد. بنابراین این خیلی مسئله از لحاظ سیمبولیک مهمه برای جمهوری اسلامی ایران. مسئله سیاسی هم لهستان از لحاظ سیاسی خیلی نزدیکتر با دولت ترامپ تا آلمان، فرانسه و ایتالیا. سر مسائل مختلف از مسائل موشکی گرفته تا مبارزه با روسیه و در رابطه با پایپلاین ها یا لوله های نفتی که قراره از روسیه به اروپا بیاد، مثل آقای ترامپ دولت لهستان با اینها مخالفه. بنابراین هرچند که در رابطه با برجام لهستان هنوز مخالفتی رو رسمی اعلام نکرده، ولی به نظر میرسه که لهستان موازش در رابطه با جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر به آمریکاست تا کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و حتی انگلستان.
محسن میلانی بود که با ما گفتگو میکرد، کانسل رابطه بین الملل در واشنگتن، در خصوص نشستی که قرار روزهای 24 و 25 بهمن ماه، یعنی به فاصله 2 روز پس از سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57، قراره که در لهستان برگزار بشه. عنوان این نشست گفته شده که برای ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. این رو هم خاطر نشان بکنم که بازی تیم‌های ایران و لهستان همچنان ادامه داره نیمه اولش و این بازی تا این لحظه 0-0 هست و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. در حالی که هنوز منشأ بوی نامطبوع منتشره در تهران در 12 دی ماه مشخص نشده، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران میگوید منطقه دفن زباله آرادکوه در جنوب تهران مسبب بوی بد در پایتخت است. در این خصوص گمان زمینی های دیگری هم بوده، اما بذارید که بیشتر از این که من برای شما توضیح بدم بشنویم گزارشی رو که شاهین بشیری تهیه کرده.
استاندار تهران منشأ بوی بدی را که پیشتر در تهران به مشام می رسید فاضلاب صنایع لبنی و کشتارگاه ها عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت، انوشیروان محسنی بندپی گفت فاضلاب ناشی از شیرابه پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگاه ها آلودگی بسیار بالایی ایجاد می کند و بوی ناشی از این آلودگی به هوا متصاعد و در اثر وزش باد پراکنده می شود. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 11 دی ماه از انتشار بوی بد در نقاط مختلف تهران خبر دادند، اما هنوز علت اصلی متصاعد شدن این بو در پایتخت مشخص نشده و تاکنون فرضیه‌های مختلفی برای آن مطرح شده است. استاندار تهران خود پیشتر گفته بود
مثل مهرافتان ها در یه جایی ریخته شده باشه، حالا مثل تعم یا سر او رو در قسمتی از فضای شهر تهران منتشر کرده.
از گاز مرکاپتان برای بودار کردن گاز شهری به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی نشت آن استفاده می شود. حال به گفته آقای محسنی بندپی در جنوب و غرب استان تهران صنایعی مستقر هستند مانند صنایع لبنی و کشتارگاه های مرغ که حداقل استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی کنند. طبق گفته استاندار تهران این صنایع در قسمت بالادست و تقریبا در محدوده غربی جاده آرامگاه آیت الله خمینی تا فرودگاه بین المللی امام خمینی واقع شده و باد غالب نیز معمولاً غرب به شرق است. به گفته آقای محسنی بندپی فاضلاب به همین صنایع منشأ بوی نامطبوع در تهران بوده است. با این حال استاندار تهران نگفت در حالی که از حضور این صنایع در جنوب و غرب استان تهران با همین استانداردها سالیان سال می‌گذرد، چرا به تازگی و ناگهانی بوی نامطبوع در کل سطح کلان شهری چون تهران منتشر می شود. پیش از این یک عضو شورای شهر تهران ارتباط موضوع بوی بد با فاضلاب پلاسکو و دپوی فاضلاب تهران را رد کرده و کیومرس کلانتری مدیر کل محیط زیست استان تهران هم اعلام کرد که پیگیری این موضوع به سازمان آب و فاضلاب سپرده شده است.
حدود ساعت 16 یک بوی مشمئز کننده‌ای در سطح شهر انتشار یافته بود. خب ما هم در مرکز شهر بودیم و از شهروندان عزیزم گزارش مختلفی دریافت کردیم که یک بوی به صدر انتشار پیدا میکنه. بلافاصله کمیته ویژه بررسی این موضوع در اداره محیط زیست شهر تهران تشکیل شد و تا این لحظه بر اساس همه بررسی هایی که انجام شده، حتی هواشناسی هم موضوع به اصطلاح آب و هوایی رو رد کرده. محیطی رو داریم بررسی میکنیم، به بخش های مختلف هم دستور داده شده. همه کارشناسان محیط زیست در هر نقطه ای که در شهر تهران سکونت دارن مسئول شدن که منطقه رو پایش کنن که ببینیم منشأ این بو از کجاست.
با این حال گمان زنی ها راجع به منشأ اصلی انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر تهران همچنان ادامه دارد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره گمان زنی ها درباره منشأ بوی نامطبوعی که در تهران منتشر شده. آخرین گمان زنی رو استاندار تهران بیان کرده. انوشیروان محسنی بندپی گفته که منطقه دفن زباله آرادکو در جنوب تهران مسبب بوی بد در پایتخت بوده. گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما پیش از اینکه ادامه بدیم این بخش خبری رو بگم که تیم ایران تونست در دقیقه 38 با گل سردار آزمون با ضربه سر دروازه ویتنام رو در نیمه اول باز کنه. همچنان بازی ادامه داره. اگر اتفاق دیگری افتاد قطعا در این بخش خبری به آگاهیتون میرسونیم. در پایان این بازی هم قطعا بحثی رو خواهیم داشت در خصوص بازی ایران و ویتنام در جام ملت‌های آسیا 17مین دوره. اما انفجاری مهیب صبح روز شنبه خیابان ترویس در محله 9 پاریس را لرزاند. به گفته پلیس نشت گاز در یک نانوایی سبب بروز انفجاری مهیب و آتش سوزی شده است. در جریان این انفجار که منجر به ریزش شیشه های ساختمان های اطراف و واژگونی ماشین ها شده، 12 تن زخمی شدند و وضعیت 5 تن وخیم گزارش شده است. وزیر کشور فرانسه پس از این انفجار گفته است که وضعیت تحت کنترل است. او به شخصه به محل وقوع حادثه رفته و میزان صدمات وارده را شوکه کننده توصیف کرده است. بر اساس اخبار ابتدا استشمام بوی شدید گاز گزارش شده و پس از استقرار نیروهای آتش‌نشان در محل انفجار مهیب روی داده است. و اما پلیس نیجریه هم میگوید بعد از ظهر جمعه انفجار تانکر حامل نفتی که واژگون شده بود دست کم 12 کشته و 22 مجروح بر جای گذاشته است. بر اساس خبرها افرادی در حال دزدیدن نفت این تانکر بودند که به ناگهان منفجر شده است. به رغم اخبار رسمی افراد محلی میگویند تعداد کشته شدگان این حادثه حتی به 60 نفر هم میرسد. نیجریه بزرگترین تولید کننده نفت خام در قاره آفریقا است. با این حال بسیاری از شهروندان این کشور در فقر به سر میبرند. به گفته خبرگزاری آلمان برخی از شهروندان نیجریه برای امرار معاش از لوله های نفتی در حال نشت یا تانکرهای واژگون شده نفت می دزدند.
استاندار تهران منشأ بوی بدی را که پیشتر
بوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب شنونده این بخش خبری بودید. اما اگر مایل هستید بیشتر بخوانید، بیشتر بدانید، بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. برای دسترسی به وبسایت ما کافیه که از آدرس www.radiofarda.com استفاده کنید. اما اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، هم میتونید برای ما به proxy@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 رو داشته باشید. اگر که امیدوارم این امکان براتون فراهم بشه و بتونید این نرم افزار رو دریافت کنید و به راحتی به وبسایت ما دسترسی داشته باشید و در اونجا اخبار و مطالب متنوع رو پی بگیرید به صورت صوت، متن و تصویر. با ما همراه باشید در ادامه با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی. نتیجه بازی هم همچنان 1-0 به نفع ایران هست.